Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. Sukhanemun der موضوع علم و بیان تفسیر عبارض ذاتی بود و کما گفتن موضوع هر علم اون چیزی است که در این علم از عبارض ذاتی موضوع بحث میشه. عده‌ای از متکلمین چون مقصود از عرض ذاتی را دقیق متوجه نشده بودن، منشأ اشکالاتی شده بود. تفسیری که به تعبیری که حکما نمود عرض ذاتی به کار بردن، اینه که عرض ذاتی یعنی ما یعرض لذات شیء اول امرن یساوی، اون چی که عارض بر خود ذات شیء میشود یا به خاطر امر مساوی عارض بر اون میشود. از اون طرف اینها دیدن که بعضی از این محمولات و عوارض اخص از موضوع علم است، مساوی اون نیست. چون این تفسیر صحیح رو متوجه نشدن گفتن که حکما که آمدن گفتن عرض ذاتی ما یعرض لذات شیء، این مسامحه در گفتاره. از جاها گفته بودن این تناقضه، چون چیزهای عارض می شود بر این چیزهای بحث می شود در این علم که غالبا از خود دایره موضوع اخصم هست و عرض ذاتی به حساب نمیاد. پس آمده بودن یه تفسیر دیگری، یعنی توضیحی در مورد عرض ذاتی به کار گرفتن. گفتن عرض ذاتی که در کلام حکما آمده موضوع علم ما یبحث عن عوارض ذاتیه، اعم از این است که عرض ذاتی خود موضوع باشد یا عرض ذاتی نوعی که در تحت موضوع است باشد یا عرض عام نوعی که در تحت موضوع است باشد یا عرض ذاتی عرض ذاتی باشد یا عرض عام عرض ذاتی باشد. حالا یکی یکی نه، اول بگیم که مقصود اینا چی بوده. از پنج نحوه آمدن این را به پنج نحوه تعمیم دادن. از مثال محسوس مثال بزنیم. عرض ذاتی که برای اصل خود موضوع علم باشه که واضحه، مثلا احکامی که شما بر وجود بار میکنید مثل وحدت، کثرت، مثل حدوث، وجوب، امکان، خب اینا عرض ذاتی خود وجود است. یا اگه مثال محسوس بزنیم، شکل داشتن عرض ذاتی جسم است، هر جسمی شکل داره، جسم هم موضوع طبیعیات است. پس الان میتونید بگید جسم اون چیزی است که از عوارض ذاتی او مثل تشکل در طبیعیات بحث میشه. پس این میشه عرض ذاتی که مربوط به خود موضوع علم است. عرض ذاتی نوعی که در تحت اوست، مورد دوم. مثلا ما در طبیعیات وقتی میگیم موضوع جسم است، یکی از تقسیمات جسم اینه که جسم یا جسم اسیری است یا جسم عنصری. جسم اسیری و فلکی اون تبدیل به چیزی نمیشه، از اون حالی که هست، از اون صورتی که داره منقلب و متبدل به صورت دیگر نمیشود. اما جسم عنصری تبدل پیدا میکنه، انقلاب در عناصر جایز است. پس منقلب شدن و انقلاب از صورتی به صورتی در عناصر ویژگی یک نوعی از انواع جسمی است که در تحت جسم مطلق است. بنابراین انقلاب میشه عرض ذاتی یک نوع از انواع در تحت موضوع، و در طبیعیات هم از این بحث میکنیم که یکی از مباحث اینه که حالا این انقلاب چیه، با چه شرایطی پیش میاد مثلا. یا مورد سوم، عرض ذاتی، عرض عام این نوع باشه. مثلا همین عنصر یکی از ویژگی هاش این است که حرکت دارد، ولی حرکت اختصاص به جسم عنصری نداره، حرکت در جسم فلکی هم هست. معذالک ما میایم از حرکت عناصر هم بحث میکنیم، یه قسمتی از بحث های طبیعی اینه. فقط در اینجا یه شرطی گذاشتن، گفتن اون عرض عامی که مربوط به یک نوع خاص در تحت موضوع علم است، مثل مثلا حرکت که عرض عام است در ارتباط با جسم عنصری، که جسم عنصری خودش هم یک نوع از اون جسم مطلقه، این عرض عام نباید اونقدر عام باشه که از دامنه خود اصل موضوع بیرون بزند. مثلا اگر ما به جای بحث حرکت جسم عنصری که عرض عام برای جسم است، چون شامل فلکی هم میشود، به جای او بگیم مثلا امکان، جسم عنصری ممکن است و عرض عام براش، این درسته، امکان عرض عام برای جسم عنصری هست، ولی دایره امکان از جسم مطلق بزرگتره، شامل مجردات هم میشود. پس ما در طبیعیات دیگه از امکان بحث نمی کنیم. چرا؟ چون این عرض عام، اگرچه عرض عام یک نوع از انواع در تحت این جسم مطلق است، ولی دامنه شمولش از اصل موضوع بزرگتره. مورد چهارم، عرض ذاتی، عرض ذاتی اصل موضوع. خب اصل موضوع ما مثلا در طبیعیات جسم است. یکی از عوارض ذاتی جسم ضوء و نوره، روشنی شدن، روشن بودن، روشن شدن، این روشنی. خب این ضوء که از عوارض ذاتی اجسامه و اینا روشن می شون، یا بعضی اجسام خودشون نورپاشی دارن، خود این نوری که از عوارض ذاتی اصل موضوع علم است، او خودش باز یک ویژگی داره. ویژگی نور اینه که گیاه را به رشد و نمو میاره، مهیج گیاهان برای رشد و نمو بشه. پس الان تهییج گیاه توسط نور ویژگی ذاتی نوره، که خود این نور عرض ذاتی اصل موضوع طبیعیات. اشکالی نداره که ما در طبیعیات از عرض ذاتی، عرض ذاتی اصل موضوع هم بحث کنیم، همونطور که یه قسمتی از بحث‌های طبیعی بحث همین از واه. یا عرض عام این نوع، عرض عام این عرض ذاتی اصل موضوع، عرض ذاتی، عرض عام، بس عرض عام، عرض ذاتی یعنی همین نور. مثلا این نور که خودش عرض ذاتی جسم است، این یک ویژگی داره که هم در او هست هم در غیر او هست، یه عرض عام می داره. مثلا عرض عام نور این است که موجب گرما می شود، اگه نور به جایی بتابه او رو گرم می کنه. این گرمادهی ویژگی نور هست، ولی منحصر در اون نیست، اشیای دیگر و به طرق دیگر میشه این گرما رو حاصل کرد، فقط اختصاص به نور نداره. پس گرمادهی میشه عرض عام برای عرض ذاتی اصل موضوع. البته باز با همون شرطی گفتیم که این عرض عام دامنش از اصل موضوع مطلق بزرگتر نشه. مثلا امکان هم عرض ذاتی نور هست، جزء ممکناته، ولی چون دامنه شمول امکان فراتر از اصل موضوع طبیعیاته، پس ما دیگه از امکان نور در طبیعیات بحث نمی کنیم، ولی از گرمادهی نور بحث می کنیم، با اینکه گرمادهی مربوط به نور نسبت به او عرض عامه. این یک راه حل. آمدن گفتن خب و کما گفتن که موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه، ولی این عرض ذاتی با همین توضیح که دادیم که شامل 5 مورد می شود. یه توجیه دیگری داشتن، گفتن که ما باید بین محمول علم و محمول مسئله فرق بگذاریم. همونطور که علم موضوع دارد، موضوع کلی داره، محمول کلی داره، همونطور که ریز موضوعاتی هست که در مسائل این علم است، در اون مسائل باز محمولاتی هم هست. این محمولها، محمولهایی که تو مسائله، اینا زیر مجموعه اون محمول علم هن. موضوع علم باید محمولش عرض ذاتیش باشه، یعنی محمول علم عرض ذاتی موضوع علمه. اما دیگه اون ریز محمول ها که به تقسیم میشه این محمول، اونا دیگه عرض ذاتی است و اونا مربوط اون مسئله است و باز موضوعات. اینا توجیهاتی بود که ادعی داشتن. مرحوم صدر المتعلهین میفرماید که اینها توجه نکردن به این که عرض ذاتی لازم نیست دایرش با خود موضوع علم یکی با مساوی باشه، ممکنه اخص باشه، بلکه بسیار از عوارض ذاتی اصلا همین دارن و با این که اخص هستند ولی بازم صادقه که یعرض لذات الموضوع. از اون طرف ممکن است اموری از عوارض ذاتی این موضوع نباشند، ولی شما با اون امر بتوانید قسمت مستوفات، قسمت فراگیر در موضوع علم داشته باشی که قبلا اشاره شد. مثلا میتونید بگید هر موجودی یا اسود است یا لا اسود، مثل به مطلق این الان قسمتش مستوفاته، همه رو در بر گرفته، ولی عرض ذاتی نیست برای وجود. بعضی عوارض غریبه هم هست که باش قسمت مستوفات درست نمی شود. شما نمیتونی بگی هر موجودی یا سیاه یا سفید، مستوفات نیست. حتی نمیتونی جسم هم نمیتونی بگی که هر جسم یا سیاه یا سفید. پس این که قسمت فراگیر باشه یا نباشه، این ربطی به اون عرض ذاتی نداره. این که دایره عرض ذاتی لزوماً مساوی با موضوع باشد، بازم ربطی نداره. مثلا فصول عارض بر ذات اجناسن، با اینکه قطعا فصل از جنس اخصه. ناطق بر ذات حیوان عارض می شود، فصل مقسم اینطوریه، با عروضش بر ذات جنس، جنس رو تقسیم می کند. خب این حسه های جنسی چگونه قابل تصور و فرضه؟ آیا ما اگه میخوایم بگیم مثلا بعض الحیوان ناطقون، اول یک بعض میسازیم، یه تکی از حیوان جدا میکنیم، بعد بر این حسه حیوانی ناطق عارض میشود، یا نه با خود عروض ناطق این حیوان حسه حسه و پاره پاره میشه و تقسیم میشه، میگین بعض الحیوان ناطق بعض غیر ناطق، نه اینکه شما اول حسه حسه کنید، اول تقسیم کنید بعد بگید این تکه یه حیوان که تقسیم شد حالا ناطق بشه عارض بشه. معلومه که اینطوری نیست. پس الان صحیحه واقعا که بگوییم اولا ناطق عارض بر ذات جنس است و ثانیاً حسه حسه شدن تحسیس و تحسس به خود همین عروض ناطقه، نه اینکه قبلش او تحسس پیدا کند بعدن ناطق عارض بشود. در سایر اعراض ذاتی هم همینطوره، ممکنه دایره اخص باشه، ممکنه واسطه باشه، همونطوری که قبلا اشاره شد. ما در این مسائل، مسائل فلسفی، اگر به یک محمول و عرضی برسیم که عروض این عرض و اسناد این محمول بر موضوع متوقف بر یک شرطی باشد و اون شرط اینه که باید این موضوع تقید و محدودیت پیدا کرده باشه و بشود یک نوع معین و آماده برای پذیرش این عرض، چه نوعی؟ نوعی از انواع طبیعی یا ریاضی. اگر این گونه شد میگیم بحثش و محمولش و عرضش عرض ذاتی نیست و در فلسفه هم از او بحث نمی کنی. مثل مثلا محمول زوجیت که عروضش متوقف بر این است که موضوع ما بشود یک نوع معین از انواع ریاضی، بشه مثلا 2، بشه 4، بعد بهش میگیم این زوج است. یا عروض حرکت بر جسم که باید موجود مقید بشود به قید مادی، بشود یک نوع خاص از انواع جوهری، یه نوع طبیعی. حالا این موجود طبیعی، یعنی موجودی که مرکب از جهت فعلیت و ماده است، این موجود طبیعی این آمادگی داره که بهش بگیم یا متحرک یا ساکنه. پس بحث سکون و حرکت که از عوارض جسم مادی به این معنا میشه، این حرکت های عرضیش، یعنی این بعد از نوع شدن این نوع و آمادگی برای پذیرش این محموله. اگه اینطور شد یه ما از حرکت سکون عرضی در فلسفه اولا نباید بحث کنیم. باز دوباره برمیگرده ایشون که بگه اینها متوجه نشدن مطلب را، بعد میخواد دوباره سوء فهمشون رو بگه. مثلا در مورد خط یا بقیه کمیات متصل قار، اینا مثال زده بودن که مثلا خط عرض ذاتیش چیه؟ میگفتن استقامت و انحنا. خط یا مستقیمه یا منحنیه. پس الان استقامت و انحنا میشه عرض ذاتی خط. اینها چون تصورشون این بود که عرض ذاتی باید مساوی باشه با موضوع علم، دیده بودن که خب این که مساوی نیست، بعضی خطوط منحنی هستن بعضی منحنی نیستن، گفتن این یه تناقضه در گفتار حکما که از یک طرف عرض ذاتی اونگونه تفسیر شده مایه عرض ذاتشه، خب معناشی که بس باید مساوی باشه. از این طرف مثال که زدن برای عرض ذاتی گفتن مثلا مثل استقامت و انحنا برای خط، بعد توجیه کردن که خب پس عرض ذاتی نه استقامت است نه انحنا است بلکه یک مفهوم مبهم مردد بین استقامت و انحنا، اون عرض ذاتیه. حالا اینکه بالخصوصش انحنا باشد یا بالخصوص مثلا استقامت باشه، اینا دیگه عرض ذاتی نیست. در پایان این بحثم یه نکته ای تذکر میدن، به مناسبت اینکه ما گفتیم محمولات و عوارضی که متوقف است بر طبیعی شدن یا ریاضی شدن و پس از طبیعی و ریاضی شدن این وجود این عارض بار میشه، اینا دیگه بحث فلسفی نیست، باید در علوم بحث بشه، در علوم جزئی بحث بشه. ما میبینیم بعضی از امور هست که در فلسفه بحث شده، در علم اسفل هم بحث شده. مثلا شما اعداد رو در فلسفه هم دارید، کم رو بر میشمرید، توضیح میدید، انواع این کم در تحتش رو میگید، از جمله اعداد رو میگید، یا خط و سطح و اینها رو میگید و احکام اینها رو میگید. از اون طرف عدد یا خط و سطح در هندسه و حساب هم بحث شده. پس الان یک چیز است که هم در فلسفه بحث شد هم در علم اسفل بحث شد. ایشون میگه که اینو باید بدانیم که بعضی از امور هست به یک ملاحظاتی در فلسفه از اونا بحث میشود، به یک اعتباری در علم اسفل بحث میشه. اینا خلط مباحث و تداخل مسائل نیست، مسئله ها متفاوته. اولا یه نکته رو همون اول معلوم کنیم، این امور که در دو علم اعلا و اسفل بحث میشن، اینها در خود ماهیتشون ماده به حسب نحوه وجود ذهنی یا عینی و داخل نیست، یعنی ماهیتش مطلق از ماده است، چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی، مطلق از ماده و جدا از ماده، یعنی قابل اینه که اینطوری باشه. مثلا شما فرض کنید وحدت هم قابل اینه که ما وحدت رو در موجود مادی بشناسیم و توصیف کنیم موجود مادی رو به وحدت، هم مجرد رو توصیف کنیم به وحدت. در خود وحدت و اون ماهیت و درکی که ما از وحدت داریم، اینطور نیست که حتما باید در وجود خارجی یا وجود مادی و وجود ذهنی، در وجود خارجی یا ذهنی حتما باید همراه ماده و ملحوظ با ماده باشه، اینطوری نیست، میتونه باشه میتونه نباشه. بعضی امور نه، اینا حتما و حتما در همون مقام شناختی هم که داریم اینا مبرای از ماده، مثل وجوب ذاتی. مثل نفی قسمت فکی، در این معنا اصلا باید ماده نباشه، نمیشه لحاظ بشه. بعضی امور هست که در خود مفهومش اصلا ماده اخذه، شما نمیتونید بدون ماده اصلا رو تصور کنید، مثل حرکت، مثل زمان، مثل تقسیم فکی. اینا همون تصورش متوقف به اینه که شما ماده قابل و پذیرا تصور کنید تا بگید تقسیم بشود. حرکت خروج از قوه به فعلیت هست به نحو تدریج، بدون ماده قابل تصور نیست. ولی بعضی امور اینها به حسب ماهیتش اینطوری نیست، هم میتونه با ماده ملاحظه بشه هم نباشه. اینها هست که به یک اعتباری در فلسفه از او بحث میشه، به یک اعتباری هم در علوم اسفل ازش بحث میشه. دو وجه داره که حالا چرا اینطوریست. وجه اول این که این شی یا بعضی انواعش اگر بدون عروض بر ماده ملاحظه شد، با باید در فلسفه از او بحث کنیم، مثل همین خط و سطح و عدد که گفتیم. اما اگر شما خط و سطح را به ما هو معروضون، به ما هو عارضون للماده بحث کردی، اینجوری لحاظ کردی، این را در علم اسفل بحث کنیم. مثلا شما در ریاضی وقتی که احکام اعداد یا اشکال هندسی رو میخواید بیان کنید، خب اون حسابدان یا هندسه‌دان او وقتی اینها رو بحث میکند، درسته که در اصل ماهیت اینا ماده لحاظ نشده، ولی اون منظورش اینه که اگه در خارج باشه اینطوریه، این مثلث اگه در خارج باشه اینجوری باید مساحتشو حساب کنید، مکعب اینطوری باید حساب کنید، کره و دایره عدد اینطوریه. پس یعنی به یک اعتباری او عارض بر ماده لحاظ میشود، پس ریاضیدان میاد احکام این رو بیان میکنند که احکام این مثلا عدد یا این شکل خاص هندسی چیه که اگر در خارج بود باید به این نحوه محاسبه بشه. گاهی هم نه، ما بدون اینا ملاحظش میکنیم، یعنی خودش رو به ما هو ملاحظه میکنیم. در این صورت میشه بحث فلسفی. وجه دیگری هم که هست برای اینکه این امور در علوم اسفل بحث می شود، اینه که بعضی از نحوه ها و انواعی که در تحت این امر هستن، اونها جز در ماده قابل تصور نیست. مثلا وحدت و کثرت خودش به خودی خود وقتی مطلق لحاظ کنیم نه مشروط به ماده است نه وابسته به ماده، اما بعضی از نحوه های کثرت بدون ماده قابل تحقق و تصور نیست، مثل کثرت حاصل از تقسیم فکی. شما اگر یه شیء رو تک تک کنین یه کثرتی حاصل می شود و یه نحوه کثرته، ولی این بدون ماده قابل فرض نیست. پس به این لحاظ هم می شود که از این حیث این مباحث رو در علوم اسفل مطرح کرد. حالا اگر احیانا در همون علم سافل بعضی مقدمات گفته شد که لزوما اینها مسئله اون علم نیست بلکه مقدماتشه، اشکالی نداره. مثل اینکه کثرت حاصل از تقسیم فکی باید در طبیعی مطرح بشه، ولی حالا کسی بیاد وحدت کثرت اول توضیح بده، در طبیعیات هم توضیح بده، اشکال نداره. اینا بر سبیل مبدئیت است، نه بر سبیل این که الان این چیزی که گفته شده مسئله اون علم است. توجه هم دارید این که میگن مقدمات یک علم داخل خود اون علم نیست، مقصود این نبود است که شما در نوشتن کتاب وقتی میخواد کتابی از این علم خاص بنویسید حق نداری مبادی اون علم خودت در اون کتاب نیاری، مقصود که این نیست. یک کسی ممکنه مبادی اون علمش را که در جای دیگر کسی بهش نپرداخته در همون کتابی که در مورد این علم نوشته بیاره، یک کسی بیاد مبادی فیزیک رو در یک کتاب فیزیکی بیاره، اما الان اگه آورد بر سبیل این نیست که الان این مبادی مسئله فیزیکه، اینا مبدع فیزیکه، به قول امروزی ها فلسفه فیزیکه. خب حالا چه کسی علاقمند به این است که فلسفه فیزیک بنویسد؟ شیمیدان که نمیاد فلسفه فیزیک رو بنویسد، یک فیلسوف که نمیاد فلسفه فیزیک بنویسد، خب خود فیزیکدان باید این کار بکنه. این پس مد نظر باشه. بیان و مثل هذا التحیر و الاضطراب وقع لهم فی موضوعات سایر العلوم، بیان ذلك ان موضوع کل علم که ما تقرر ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه. موضوع علم اینه که ببین از عوارض ذاتیش بحث میشه. عرض ذاتی یعنی چی؟ وقد فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاتی او لامر یساوی. اولا خارج حریم ذات شیء است، ثانیا محمول بر او، ثالثا لاحق و عارض به او میشود ذاتا، یا به خاطر امری که مساوی با این موضوعه عارض بر او میشه. فاشکل الامر علیهم لما رأوا انه قد یبحث فی العلوم عن الاحوال التي یختص به بعض انواع الموضوع. دیدن در علوم از حالاتی بحث میشه که مختص انواعشه، نه اون موضوع مطلق. بل ما من علم الا و یبحث فی عن الاحوال المختص به بعض انواع موضوعه. اصلا شما در علوم غالبا همینطوری مسئله دارید، همه مسائل شما که محمولاتش مساویه موضوع مطلق علم نیست. اینجوری باشه که علوم مثلا پیشرفت میکنه، چند تا مسئله محدود میشه. بعد فزتر رو تارتن الى اسناد المسامحه الى رؤساء العلم فی اقوالهم. گفتن این حکما که این گونه تفسیر کردن عرض ذاتی را، مسامحه بوده در کلامشون. بس مراد اینه، ما مقصود اونا رو فهمیدیم، مقصودشون این است. گفتن مراد از عرض ذاتی الموضوع فی کلامهم، عرض ذاتی که در کلام حکم آمده اینه. اعم من ان یکون عرضا ذاتیا له، یعنی للموضوع. مثلا مثال از طبیعی زدیم، مثل تشکل برای جسم. او لنوعه، یعنی عرض ذاتی نوعی باشه که در تحت موضوعه. قسم سوم، او عرضا عاما لنوعه، عرض عام اون نوع باشه، مثل حرکت به جسم عنصری. البته با این شرط، به شرط عدم تجاوز حیف العموم عن اصل موضوع العلم، شرطی که دامنه این عرض عام از اصل موضوع فراتر نرود. قسم چهارم، او عرضا ذاتیا لنوع من العرض الذاتی لاصل الموضوع، یا عرض ذاتی عرض ذاتی باشد. او عرضا عاما له به شرط مذکور، یا عرض عام همین عرض ذاتی باشه، ولی بازم به شرط اون عدم تجاوز از عمومیتش. یک توجیهشون این بود که خب اینا مسامحه گفتن، مقصود اینه. و تارتن، باز توجیه دیگه این که الی الفرق بین محمول علم و محمول مسئله، که محمول علم عرض ذاتی موضوع علم است. کما فرقو بین موضوعی هما، که همونطور که موضوع علم با موضوع مسئله متفاوت. و ان محمول العلم ما ینحل الیه محمولات المسائل علی طریق تردید الا غیر ذالک من الهوسات التي ينبو عنها الطبع السلیم. حالا این دو توجیه هست که اجمالا اشاره شد، توجیه دیگه هم بوده که دیگه طبع سلیم نفرت داره از این هوس ها. ولم يتفتنوا بان ما يختص بنوع من انواع الموضوع ربما يعرض لذات الموضوع بما هو هو. توجه نکردن که اون چیزی که مختص به یک نوعی از انواع موضوع است، مثل ناطق که مختص انسانه، ربما يعرض لذات الموضوع، گاهی عارض بر ذات خود موضوعش می شود، بما هو هو، با اینکه اخصه. و اخصیت و شی من شی ان لا ينافي عروض لذلک شی من حیث هو هو. این که چیزی اخص باشه از یک موضوعی منافات نداره که بگیم که این اخص عارض بر این موضوع است، به ما هو هو، عارض بر ذات موضوعه. و ذالک کالفصول المنوعه للاجناس، مثل فصلها، فان الفصل المقسم عارض لذات الجسم من حیث ذاته، فصل عارض ذات جنس است، ما انه اخص منها. والعوارض الذاتیه اول غریب للانواع، گاهی عرض ذاتی یک نوع یا عرض غریب یک نوعه، ولی بر اصل موضوع عرض ذاتیه. قد تکون اعراضا اولیتا ذاتیتا للجنس و قد لا تکون، ولی گاهی هست گاهی هم نیست البته. و این کانت مما یقع به القسمت المستوفات الاولیه، اگرچه ممکنه با همین عرض قسمت مستوفات که شامل همه طرفین این بشه، شامل همه هم بشه، مستوفات باشه این قسمت، ولی معزاله عرض ذاتی به حساب نیاید. گاهی هم ممکن عرض ذاتی باشه. فاستیعاب القسمت الاولیه قد یکون به غیر اعراض اولیه، فراگیری قسمت اولی مثل تقسیم موجود به اسود و لا اسود گاهی به غیر از اعراض ذاتی اولی است. سواد اعراض اولی ولی موجود نیست، ولی باش میتونید شما قسمت مستوفات داشته باشید. این جمله تمام. وقد یتحقق اعراض اولیتون ولا تقع بها القسمت المستوفات، گاهی اعراض اولی است ولی قسمت مستوفات هم نیست. خلاصه از این ملاکی اصلا در عرض ذاتی که مرتبط با قسمت مستوفات باشد یا نباشه این ربطی نداره. نعم کل ما یلحق الشیء لامر اخص و کان ذلک الشیء مفتقرا فی لحوقه له الى ان یسیر نوعا متهیئا لقبوله لیس عرضا ذاتیا بل عرضا قریب. هر چیزی که لاحق و عارض می شود به یک امر اخصی و این امر اخص مفتقر و نیازمند است در لحوق این عارض که یک نوع باشه، نوعی باشه آمادگی پذیرش داشته باشه بر قبول این عرض. این قبیل عوارض که با این شرط عارض می شوند اینا عرض ذاتی موضوع نیستند بلکه عرض غریبند، مثل زوجیت که عارض می شود بر عدد موجود، اول باید به مرتبه با انضمام قیود به مرتبه عدد برسد، حالا این عدده که آماده پذیرش زوجیت و فردیت است. اینا پس میشه عرض غریب. بلا ما هو مصرحون به فی کتب شیخ و غیرهی کما انما یلحق الموجود بعد ان یسیر تعلیمیا او طبیعیا لیس البحث عنه من العلم الالهی فی شیء و ما اظهر لک ان تتفتن و ان لحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامه و الانحلال الخط مثلا لیس بعد ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد. ظاهر میشه الان برای شما که لاحق شدن این فصل ها به طبیعت جنس، مثلا شما استقامت و انحلال رو عارض بدانی بر طبیعت خط، اینطور نیست که اول خط یک ویژگی پیدا کند بعد منحنی بشود، بلکه اصلا ویژگی پیدا کردنش با عروض خود انحناست. بله تخصص انما یحصل بها لا قبلها، خاص شدن و مقید شدن با خود همین عارض است نه قبل از عروض این عارض. فهیه مع کونها اخص من طبیعت الجنس اعراض اولیت له. پس الان مثل استقامت انحنا، مثل ناطق، اینا اعراض اون جنس است بایی که مساوی هم نیست. و من عدم تفتن به ما ذکرنا استصعب علیهم الامر حتی حکمو به وقوع تدافع فی کلام شیخ و غیرهی من الراسخین فی الحکمه. چون اینو متوجه نشدن گفتن ابن سینا تناقض سخن گفته است. حالا چرا اونها این گفته بودن؟ تناقض چجوری اینا توهم کردن در کلام ابن سینا؟ حیث سر رهو به ان لاحق لشیء عند امر اخص اذا کان ذلک الشیء محتاجا فی لحوقه له الا ان یسیر نوعا لیس عرضا ذاتیا بل عرضا غریبا. از یک سو ابن سینا گفته بود، تصریح کرده بود که اونچه که لاحق و عارض به یک شیئی میشود به خاطر یک امر اخصی، اگر این شیء در لحوق و عروض این عارض محتاج به این باشه که یک نوع بشه اول سپس این عارض بیاد، این دیگه عرض غریب است. از یک سویر گفته بود ما انهم مسلوا العرض الذاتی الشامل على سبيل التقابل بالاستقامه والانحناء المنوعين للخط. بعد مثال خواسته بزنه برای یک عرض ذاتی که دو طرفیه و هر دو طرفش دیگه بر سبیل تقابل شامل همه خطها مثلا میشه، هر خطی بالاخره یا مستقیم یا منحنی، بس از طرفین تقابل هم بیرون نیست. اینجوری مثال زدن. بعد این خواننده گفته این که مساوی اون نیست، خب بعضی خطوط منحنی هن بعضی خطوط مستقیم هن، این که مساوی با اصل خط نیست. ما انهم مثلوا، مثال زده بودن عرض ذاتی شامل بر سبیل تقابل را به استقامت و انحناء که منوع خط است. ولست تو ادری ایتناقض فی ذلک، یه نمیدونیم چه تناقضی اینجاست. سوا انهم لما توهموا ان الاخص من الشيء لا يكون عرضا اوليا له حكموا بان مثل الاستقامه والاستداره لا يكون عرضا اوليا للخط. اینها مشکلشون توهم خودشون بود که گمان کردن اگه چیزی اخص از شی باشه عرض اولی او نیست، لذا حکم کردن به اینکه مثل استقامت و استداره اینها عرض اولی نیست. بل العرض الاولی هو المفهوم المردد بینهما. حالا معلوم است بین استقامت و انحناء چه مفهوم مرددی الان اینا تصور میکنن که ای باز عرض ذاتیه. و اما اون نکته آخر و من مایجب ان یعلم ان بعض الامور التي ليست ماهیاتها مفتقره فی الوجودین الذهنی و العینی الی الماده، اموری هست که به حسب ماهیت در ذهن و عین نیاز به ماده نداره. لکن نها مما قد یعرض لها ان یسیر ریاضی ان کلکم او طبیعی ان کلکیف، این امور، این اموری که این چنینن، قد لا یبحث انها فی العلم الکلی بل یفرد لها علم علاهدت کل حساب للعدد او یبحث انها فی علم اسفل کل بحث عن کیفیات فی طبیعیات. خب الان ما اصل کیف را یا اصل عدد در فلسفه داریم، بعد در طبیعیات و ریاضی هم هست. حالا این به دو وجه، وجه اول انه یعتبر کونها عارضا للمواد بوجه من الوجوه و یبحث انها بهذا الاعتبار فی علم مفرد. اگر به این نحوه که او عارض بر ماده هست بحث ازش بکنیم، اینجوری در نظرش بگیریم، پس بعد در اسفل باشد. فان العدد یعتبر تاره من حیث هو و به هازل اعتبار یکون من جمله الامور المجرده عن الماده و یبحث عن فی باب الوحده والکسه من الامور العامه. اگه بگیم موجود معدود است، این که موجود قابل شمارشه، برای که این حکم شما بدید لازم نیست این موجود طبیعی یا ریاضی باشه تا بگی قابل شمارشه، معدوده. پس عدد از این جهت مسئله فلسفی میشه. و یعتبر اخرى من حیث تعلقه بالماده لا فی الوهم بل فی الخارج، اگه در خارج باشد باید عارض بر ماده باشد. یبحث عن بهذا الاعتبار فی التعالیم فانهم یبحثون عن الجمع و التفریق و الضرب و القسمه و التجزیر و التکعیب و غیرها مما یلحق العدد. خب حالا این جمله آخر با اون جمله قبلش که گفت یعتبر من حیث تعلقی به الماده منافات نداره. این جمله آخر اینه که ما این رو از حیث تعلقش به ماده در خارج ملاحظه کردی، میگی این احکامی هم داره. و هو فی اوهام الناس او فی موجودات متحرکه منقسمه متفرقه مجتمعه. این جمله آخر میخواد نحوه وجود غالبی اینها رو بگه که غالبا اینطوریه. بالاخره اعداد یا غالبا فقط در ذهن افرادن یا در خارج عارض بر مثلا این اجسام و بر معدودا. و ثانی ان یبحث عنها لا مطلقا. وجه دوم از این که بعضی از امور در علم اسفل بحث می شود اینه که بر وجه اطلاق نیست، بل ان بعض انواع التي لا توجد الا باستعداد الماده و حرکاتها و استحالاتها. بعضی از نحوه هاش، بعضی از انواعی که در تحت اون اصل کلیش هستن، اینها در ذیل ماده هن. مثل تقسیم، مثلا کثرت حاصل از تقسیم فکی. فاللائق بالبسعن انما هو العلم الاسفل فإن اتفق. حالا اگه در همین علم اسفل آمد بعضی از مقدمات گفته شد، فإن اتفق ان یذکر بعض احوالها فی علی الوجه العام، اگه اینها گفته شد، احوال این به نحو عام و مطلق، نه به نحو خاصش، نحو خاصش میشه مسئلهش، به نحو عام گفته شد، کان ذلک علی سبیل المبدئیه لا علی ان یکون من المسائل ها هنا. توجه پس بفرمایید این را، چون ممکنه بعضی ها خلط کنن وقتی میگن موضوع علم یا مثلا مبادی علم در خود علم بحث نمیشود، یعنی مسئله اون علم نیست، نه اینکه اون کسی که کتاب این علم رو داره مینویسه حق نداره در علم خودش اینا رو مطرح، در مقدمه بحثش اینا رو مطرح کنه، ولی اگه مطرح کرد به عنوان مسئله علم نیست. همونطور که اگر کسی یک کتابی مینویسد، بالاخره به یک لغتی مینویسه، با یک ادبیاتی مینویسه، به عربی مینویسه، باید صرف و نحو و معانی بیانش مناسب باشه، به انگلیسی مینویسه، باید مطابق گرامر انگلیسی باشه، به فارسی مینویسه، مطابق دستور زبان فارسی باشه. ولی معناش اینه که اگه من مثلا کتاب فیزیک یا فلسفه به زبان فارسی نوشتم، الان این لغات فارسی جزء علم فیزیکه؟ نه، اینطور نیست که. ولی خب من بخوام بگم بالاخره یک زبانی باید بگویم. اینجا یا اگه مثال زدیم، قصه ای در بول مسئله کسی برای تقریب به ذهن آورد در یک مسئله ای، این مسئله اون علم نیست. لذا کتابی که در یک علم نوشته می شود با هر چی که در او است، با اون اصل علم باید فرق گذاشت. الحمدلله رب العالمین.